آژانس جدید ماهواره یا سات AM6 Express ترانسپاندر A04 فریکونسی 12594 مگاهرتز پولاریتی ورتیکال سیمبل ریت 27500 رادیو تلویزیون میهن.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و سپاس و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. در کتاب درس‌های تاریخ که چکیده مجموعه به اصطلاح تاریخ تمدن ویلدورانت بود که خودش و خانمش در بازخوانی اون نوشتن، من به آخرش رسیدم. پیش از اون دو سه تا نقطه هست که میخواستم در روشنگری به خدمت عزیزان گفته باشم. خبر هست دو سه تا و یکی هم دوست دانشمند قبل از من صحبت هایی کردن، اشاره فرمودن به آخوندکشی، یعنی مغکشان، جشن مغکشان داریوش. این مسئله به مسئله مذهبی ربط نداره. چرا؟ برای اینکه داریوش خودش یه آدم خیلی مذهبیه، ولی واقعیت اینه که این در رابطه با کشتن پسران کوروش کبیر به وسیله داریوش برای قرضه سلطنت، که یک بار به کوروش در 20 سالگیش خبر میدن، میاد به پدرش ویستاس میگه پسرت میخواد سلطنت رو بگیره، میگه تو پدر پارسا هستی، اگه اینجوری بکشش. نمیکشه. کمبوجیه رو در برگشت از مصر در سوریه میگه خنجرش رفت به پهلوش، یعنی من زدم، رئیس گاردش بوده، و خنجر شاه که بدون غلاف نمیشه. و دومی رم به نام قومات موق، بردی های دروغین که راستین بوده به احتمال قوی. کسروی هم یه مقاله‌ای در این مورد داره که بردی های راستین یا دروغین شک کرده به درست با اون شامه تاریخی قویش. بنابراین اونم به و وقتی قومات موق رو به عنوان بردی های دروغین میکشه، موقکشان را میندازه، چون موقها اون ایل موقع اون دشمناشن، همه رو به دشمن خودش تبدیل کرده. بنابراین این مسئله در این رابطه، یعنی هر چیز رو در اون مقطع تاریخی خودش باید بررسی کرد. اینجوری ندید که داریوش موقکشان میکنه، یعنی آخوندکشی. نه، علاوه بر این جامعه سنت، من یکی از شاید مقالات نسبتا خوبم که به نظر کسی نرسیده بود در روزگار نو مرداد و شهریور 1380 نوشتم، عنوانش اینه: روحانیت با جامعه و نهادی ثابت، جامعه یعنی لباس، با لباس و نهادی ثابت و جامعه و ادیانی متغیر. من اونجا نشون دادم که اینا چه هفت خطایی بودن. از دوره ایلام این ردای ایلامی و اون عمامه رو دارن، خارج از ایران وجود نداره. عربستان پیغمبر اسلام لباس عربی داشت، هر کی میرسید یه قبیله مسلمان میشد، خودشم برخلاف آخوندهای ما که میرن در بالای منبر میشینن فقط اونا حرف میزنن و شهابرهم فی الامر، قدرت اسلام هم از همینجاست، دایروی مینشوند. عربا میرسیدن میپرسیدن انتم محمد، کدومتون محمد؟ معلوم نبود کی محمده. یه کلام بسیار زیبا، یکی از پنج بزرگ تاریخ بشریه، یا در تحول تاریخ بشری، شانس هم آورده 40 سال زودتر اومده بود، انوشیروان میزد صافش میکرد، اونا هم همه درست. اما تأثیر تاریخی محمد یکی از مثل اسکندر، یعنی جزو اون چرخش های تاریخ اسکندر عصر باستان رو تموم میکنه، محمد عصر اسلام شروع میشه. بله این، و اون در اون مقاله من نشون دادم که این آخوندها از دوره ایلام که این ساختار آخوندی هم از دوره ایلام تا به امروز تکون نخورد. در ایلام سه جور آخوند داشت: پاشیشو حکم پاپ و آیت الله العظما رو داشت، لاما یا لاماسو حکم حجت الاسلام ها و آیت الله های کوچک رو داشت، و شاتین روزخان و مسئله گو بود. اینن من تو مقاله آورد. ولی نقطه جالب اینه که زنده یاد اینو ایرج اسکندری برای اولین بار نشون داد در کتاب در تاریکی هزارها که بازخوانی کردم در تلویزیون میان. شهرهای مستقل ایلام محصولشون رو که می داشتن می رفتن اون شهر دیگه رو غارت کنن. جنگ هایی که اتفاق می افتد، تنها نهادی که این شهر رو میتونست متحد کنه، بسیج کنه و زخمی ها رو نگه داره، از خانواده های کشته شدگان حفاظت کنه، معبد شهر بود. رفته رفته که تولید زیاد میشه، جمعیت زیاد میشه، جنگ از صورت فصلی به صورت دائمی در میاد، نیمه دائم و دائمی در میاد، بخشی از نهاد روحانیت مسئولیت نهاد دفاع را به عهده میگیرن، اما همیشه شاه بازوی نظامی دینه. شاههای استثنایی داریم که مثل نادر که بازوی نظامی دین نبود. و این در واقع من اون چیزاش رو نشون دادم که همون لاماها ایلامی که توسط آسوربانیپال کشتار میشن، چون جامعه سنتی برخلاف جامعه مدرن که علمی و فلسفیه نه دینی نمیتونست بدون دین زندگی کنه، کیا عهده‌دار امور مذهبی شدن؟ مغها. الان هم دشت مغان به نام اوناست. یکی از شش قبیله مادها هستند که این دو قبیله یعنی موها و بودوی اوها زبانشون مثل ایلامی التساقیه، نه هند اروپایی. با اون چهار ایل بعدی به نوشته دیاکونوف قاطی میشن، حکومت ماد رو، کنفدراسیون ماد رو درست میکنن، شش قبیله با هم. که در کتاب اسکندری اینا رو بازخوانی کردم اسمشون، و این توضیح هم اونجا وجود داره. و اون کتابی که زنده یاد اسکندری مرجع اصلیش بود اینو نوشته بود، به اصطلاح ایران باستان، پیر امیه، ببخشید میگم پیر امیه، بله اون اسمش خاطرم رفته، اسکندری گفت من چندین بار خوندم اینو ندیدم، باز کردم کتابو، 1943 چاپ شده ولی اسم مؤلف خاطرم رفت. در حال بنابراین این نهاد سلطنت هم از دل در ایران از دل روحانیت بیرون اومد و بازوی نظامی دین بوده در عصر سنت، و اینها این لباس رو حفظ کردن، دائم دینشون رو عوض کردن. مغها به عهده‌دار شدن، مغها با داریوش مغکشان میکنه، رفتن به بین النهرین، با خرافات بین النهرین قاطی شدن. دوره اشکانیان برگشتن، اسکندر هم چیزی نبود، دین خود اونها به چیزهای خدایان یونان معتقد بودن، هر کس دین خودشو داشت، این آزادی بود، دوست عزیزم اشاره کردن. بعد وارد در اصل اشکانی احتمالا آیین مهرپرستی، میترایز، مهرداد اول، مهرداد میترده دیگه، یعنی مهرداد دقیقا چیز میکنه به اصطلاح میان اون آیین برقرار بوده و این آخوندها اون موقع بر میگردن میشن موقعهای دوره مهرپرستی. دوره ساسانیان اگر این حرفا درست باشه، اردشیر دین زرتشتی رو رسم کرده باشد، همون لباس رو در میارن، حفظ میکنن، آیین زرتشتی رو مبلغش میشه، که نه در آخر ساسانیان، در اوایل ساسانیان، زمان شاپور اول مانی ظهور میکنه. شاپورگان هم که تنها اثر پهلوی مانیه، بقیه همه به زبان سوریانی هست. مانی هم تنها لغت دوم رو نمیدونه، تنها شخصیت فرهنگی قبل از اسلام ایرانه، تنها، دومی هم نداریم و خیلی آدم بزرگ متاسفانه با شکنجه بهرام اول میکشه و در هر حال ادامه پیدا میکنه. همون اسلام که میاد، همین آخونده همین لباس رو با ردای عربی هم روش اضافه میکنن، حفظ کردن، چون لباس حرمت بوده تون است، میشن آخوندهای سنی از دوره شاه مثلا اسماعیل صفویه هم که میاد شیراز، آخوند شیراز رو وادار میکنه سنی رو بره شیخین رو سب بکنه، بعد اعتراض میکنن، اون آخوند بی همه چیز مثل این آخوند آخوندک های امروزی میگه حیف نیست تا عالمی مثل مرا به خاطر دوتا عرب بکشن. از این میشن شیعه های دو آخوندهای دو آتشه، بیگانه نیستن اینا، یا همه اصلا لباسشون هم ایرانیه، ایرانی بودن دلیل خوب بودن نیست، هر چیز اصلش میگذره ارتجایی میشه دیگه، طبیعیه. در اصل علم و تکنولوژی جامعه رو بخوای به اسلام راستین برگردونی، خمینی. بنابراین این خواستم خلاصه ای از این مقاله رو که کسانی که روزگار نو دارن، مرداد و شهریور 1380 نوشته شده. و ادامهش بدم، داری مورد داریوش که عزیزانم دوستدار سوتم، داریوش در تمام کتیبا جز یکیش، من دقیق اینا رو خوندم، این کتابم همه جا گیر نمیاد. فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی در جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی چاپ شده، رالف نارمن شارف نوشته، دکتر شاپور شهبازی ترجمه به فارسی کرده، از طرف شورای مرکزی جشنهای شاهنشاهی به مناسبت برگزاری جشن 25 قرن بنیادگذاری شاهنشاهی ایران، نه مرگ کوروش، اون چیزی که به آقای دهبانی هم فرستاده بودم هست، شاه مهم نبود که چه روزیه، میخواست 1120 مطابق باشه با 2500 سال، اونم مرگ کوروش، اگه میخواستن تولدش رو بگیرن به مظفرالدین شاه یا اوایل احمد اواخر احمد شاه میافتاد، اگه میخواستن تاجگذاریش و فتح ماد رو بگیرن اون وقت 550 قبل از میلاد میافتاد 1129، اینا را زنده یاد پوروالی نوشته بود الاخر. تمام کتیبه ها داریوش خودشو فرستاده اورمزده، لغتاش هم چیز میکنن ها. با وقاحت اهورامزدا می نویسن اون وقت در ترجمه، یعنی تقطیع کلمات این وره اون ور، من عینشو میخونم، دا رای وشه خ خا یا سی یا من اورمزده 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 ها ادم اورمزده، من داریوش هستم، هستم نداره داخل پارانتز گذاشت درست. این کجاست؟ این جزء کتیبه های داریوش. در شوش شماره بین المللیش دی اس کا، اس یعنی شوش، دی یعنی داریوش، اس یعنی شوش، کا بعد از آی کای ای کای، یعنی کتیبه اونجا داریوش ادعای خدایی میکنه، یعنی من یظهر اللهی میکنه به قول بها الله، چون متأثر از پادشاهان مصر میگه من داریوش هستم. تقلب کردن در ترجمه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، پسر ویشتاس و اخامنشی. بند دو، داریوش شاه گوید اورمزده قدرت گذاشتن از آن من است، نه اورمزده من هستم و من اورمزده هستم، اورمزده من هستم و من اورمزده هستم، یعنی اورمزده منم، من اورمزده هم. هر دو را یه اذان اضافه کردن آقای شاپور شهبازی و اون نارمنشاه. من اهورامزدا را پرستش کردم، ضمن اینکه تجسد اون هستم، اهورامزدا به من یاری ارزانی فرمایید. در اینجا داریوش یه جور ادعای انسان خدایی، فره ایزدی داشتن، نمیدونم ذل الله بودن، اونجوری همون داستانه. در هر حال بگذرم و من چند نقطه رو میخونم. 600 استاد دانشگاه ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی بیگید و شرط دانشجویان و لغو احکام ضد حقوق مدنی علیه آنان شدند. این رو در RFI رادیوی بین المللی فرانسه نوشته که من به اونجا رفرانس دادم، عزیزان میرن اون رو بازخوانی میکنه. یکی هم در دویچه وله نوشته، مال آلمان، درخواست 700 وکیل و مدافع حقوق بشر برای انحلال دادگاه انقلاب که چون عکسی هم از اون به اصطلاح یکی از جلادان خمینی انداخته، اونه که به اصطلاح با شروع دادگاه نمایشی برای دستگیر شدگان اعتراضات اخیر و تهدید مقامات مختلف حکومتی به اشد مجازات این افراد، 700 وکیل مدافع حقوق بشر، هنرمند، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه طی بیانیه خواهان انحلال دادگاه های انقلاب، توقف دادگاه های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شدند که دستشون همه درد نکنه در جمهوری اسلامی. بله، به هر حال این هم صلواتی رئیس دادگاهش، خواستم اونها رو هم گفته باشم که عزیزان امیدوارم برن از هر دوش پیدا بکنن، وگرنه من نسخه لینکش رو دارم، میتونم خدمت آقای بهبهانی عزیز بفرستم. برسم به آخرین بخش کتاب درس های تاریخ و اینجا تموم میکنم. رسیدم به بخش 13. آیا پیشرفت واقعیت دارد؟ نشون داد که بله پیشرفت، نقل قول های مخالف هم نقل کرد، پیشرفت در معنای تسلط بر محیط اطراف واقعیت دارد و بوت توحش پر و اون جمله شاهکارش هم، و میدانیم که بوت توحش پرستیدن مانند خیلی از خلقیات دیگر جوانی تعبیر بیتابانه ای از ناسازگاری دوره های بلوغ و نوعی بیان شتاب زده توانایی آگاهانه است که درست پخته نشده و راحت جا نیفتاده است. که نشون میده که انسان وقتی که به محیط زندگیش از طریق علم مسلط میشه و مقایسه میکنه بزرگان یونان را با بزرگان بعد از رنسانس که این تمدن مدرن هم انسانهای والایی رو تربیت کرده، بعد نوبت میرسه به رسیدیم به بخش آخرش که می نویسه از این احتمال که تمدن ما نیز مانند تمدنهای دیگر سرانجام روزی از بین خواهد رفت نباید زیاد مضطرب بود. شاید چنان که فردریک کبیر هنگام عقب نشینی از لشکریان شکست خوردهش در کولین آلمانی پرسید خیال دارید تا ابد زنده بمانید؟ روسو و انقلاب تاریخ تمدن به اون رفرانس داد. مطلوب باشد که حیات شکل‌های تازه به خود بگیرد و تمدن‌های جدیدتر و مراکز دیگر نیز نوبت یابند و در این احوال بسا که کوشش‌هایی برای مقابله با شرق که اینک در حال قد برافراشتن است بر توش و توان غرب بیفزاید. این رو جامعه شناس روسی الاصلی که رئیس مادام العمر جامعه شناسان آمریکا انتخابش کردن شعورشون رو میرسونه. سروکین پیش بینی کرده. البته قبل از اون ناپلئون گفته بود بگذارید چین بخوابد، اگر بیدار شود دنیا را خواهد لرزاند. بله. دکتر ناصرالدین صاحب از زمانی زنده یاد من در تهران دیدم در دوبار، ایشون کتابی از سروکین تحت عنوان خداوند دو کعبه، چون روسی بوده زمان لیلین محکوم به اعدام میشه، لیلین برای اینکه جلو انقلابیگری لات ها رو بگیره گفته بود اعدام ها را فقط خود من امضا خواهم کرد، که میارن میگه کارتون به استادان دانشگاه رسیده، با احترام به مسکو اعزام شود، میفرستن کمی صحبت میکنه، میبینه یه مغز کم نظیریه، میگه چرا این کارو چطوری شده؟ میگه قربان من علاوه بر جامعه شناسی های مارکسیستی جامعه شناسی های دیگر هم درس میگفتم، در ضمن به نواقص همه این جامعه شناسی ها اشاره میکردن، منو ضد انقلاب کردن. بعد لیلین میخنده میگه رئیس جامعه شناسی پتروگراد اون موقع سنشو برداشته بودن، مقدس پتروگراد که بعد از مرگ لیلین لیلینگرادش کرده، دوباره سن پترزبورگ شده. بعد اونجا بنیانگذاری میکنه، بعد اونجا با مقامات حزبی درگیر میشه، بالاخره از حق تدریس محرومش میکنن چون لیلین گذاشته بود نمیتونسته دست بزنه. بعد از مرگ لیلین دوستاش بهش خبر میدن که فوراً از روسیه در رو که ضد انقلاب تر میشی، که میاد چکسلواکی. آمریکایی ها که از این نظر شعور کم نظیری در روبودن مغزهای بزرگ دارن، از دانشگاه هاروارد بهش تقاضا میفرستن، اونجا میاد بحران اقتصادی 1933 آمریکا رو پیش بینی میکنه، جغدشون پیغمبرشون لقب میدم. بعد از اون القاب برمیگرده و رئیس مادام العمر جامعه شناسان آمریکا انتخاب میشه تا مرگش. در زمان خروشچف هم به قدردانی از عظمت این مرد که اون خودشو به سرمایه‌داری آمریکا نفروخته بود اونجا میگه، میگه منو برده بودن که بخرن، من خودمو نفروختم، به جای فروختن گفتم بحران اقتصادی و جنگ دوم در پیشه و الاخر بگذاریم. و بصیرت کامل زمان خروشچف بخشی از جامعه شناسی دانشگاه مسکو رو به نام بخش سوروکین نامگذاری میکنن، این که ناصرالدین صاحب از زمانه خداوند دو کعبه لقب داد. خواستم یه حاشیه‌ای بود بگم. دنبال کتاب. پیشتر گفتیم که یک تمدن بزرگ به کلی از بین نمی رود. خیلی زیاد پاره ای کوش، به شرطی که به فرهنگ برسه. فرهنگ زایی نرسه از بین میره. پاره ای ما از ماد هیچ اثری نداریم، نوشته ای نداریم. ایلام داریم، سومر داریم، به نعمت داریوش خشایارشا اون داریم، استوانه کوروش به زبان بابلی، بعضی ها میگم ممکنه به زبان سومری و غیره باشه، به هر حال هست. اما فرهنگ نیست، سعدی وجود نداره. در قبل از اسلام فقط مانیه که فرهنگه. پاره کوشش های ارزنده مانند افروختن آتش و ایجاد روشنایی، ساختن چرخ که در سومر انجام گرفت، بعد از کشف آتش مهمترین کشف بشریه، تمام این ساعت ها هم با چرخ کار میکنه مثل ماشین ها. پاره کوشش های ارزنده مانند افروختن آتش، ایجاد روشنایی، ساختن چرخ و ابزارهای اساسی، ایجاد زبان و خط، ایجاد زبان نادرسته، ایجاد خط، چون زبان رو نمیشه ایجاد کرد، زبان به وجود اومده بود 400 هزار سال قبل. بله، ایجاد خط و هنر و موسیقی در یک زبان، کشاورزی کردن، خانواده تشکیل دادن و از فرزندان مراقبت نمودن، تأسیس سازمان‌های اجتماعی و ترویج اخلاقیات، نوع دوستی، استفاده از تعلیم در انتقال معارف خانواده و تبار، در واقع نژاد نوشتن، همه با وجود تمام رویدادهای طلوع و افول کشورها بر جای ماندن. اینها عناصر تمدنه، عناصری که با سرسختی از گذرگاه های پرمحلکه میان تمدن ها گذشتند. اینها بافت تمدن بشری هست. اروپا هم از دیگران گرفت، فکر کنه که من مرکز، اوروسانتریسم علامت بیماریه، پان ایرانیزم علامت بیماری، خود مرکز بینی علامت بیماری. به قول برتران راسل گفت، کندی که میخواست کشورهای روسی رو بزنه، جنگ سوم شروع بشه، گفت نمیدونن که تمدن به چه قیمت گرانی برای بشر تموم شده، به گذشته با غرور نگاه میکنن، گذشته رو با تحقیر نگاه میکنن، به آینده با غرور نگاه میکنن. اگر تعلیم و تربیت انتقال تمدن را به عهده داشته باشد که دارد، ما بدون تردید در حال پیشرفت است. از پیشرفت واقعیت برگردون به تعلیم و تربیت. تمدن موروثی نیست، آموختنی و اکتسابی است. باید با طلا نوشت. من فرزند کوروش، داریوش، خاقاشا، آلبرسلان سلجوقی، طغرل سلجوقی، محمد ابن عبدالله، چی گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. ببخشید یه ذره اهانت آمیز شعر صاحبه. چو فضله ایست، فضله حیوانات، که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند بر پدر ز بی هنری. عصبانی شده. بله، اگر تعلیم و تربیت انتقال تمدن را به عهده داشته باشد که دارد، ما بدون تردید در حال پیشرفت هستیم. تمدن موروثی نیست، آموختنی و اکتسابی است و هر نسل باید آن را از نو فرا بگیرد. یعنی میشه به انحطاط رفت اگه فرا نگیره. هرگاه در کار انتقال فقط یک قرن وقفه ایجاد شود، مرگ تمدن فرا میرسد. این کلمات طلاییه و ما همه دوباره مردمی وحشی خواهیم شد، یعنی فاقد تمدن مثل خمینی. پس داشتن یا صرف مال فراوان و تلاش بیدریقی که در راه فراهم کردن تعلیمات عالیه برای همگان مصروف میکنیم عالی ترین کوشش معاصر ماست. بگذارید بروند این مغزهای فاسد. بله. زمانی تحصیلات، کلمات قصار خمینی بود دیگه، زمانی تحصیلات دانشگاهی تجملی و تفننی بود و به مردان طبقات مرفه اختصاص داشت، خصوص در انگلستان. امروز دانشگاه ها چنان متعددند که هر کس که شوقی داشته باشد میتواند در رشته ای درجه دکترا بگیرد. شاید هنوز بر نخبگان نوابغ باستانی تفوق نجسته اید، اما سطح دانش و میانگین آن را از هر دوره دیگری در تاریخ بالاتر بود. یعنی ما شخصیتی در حد ارسطو یا افلاطون خیلی کم داریم. اینو میخواد بگه شاید هنوز بر نخبگان نوابغ باستانی تفوق نجسته ایم، اما سطح دانش و میانگین آن را از هر دوره ای در طول تاریخ بالاتر بود. البته به صورت نسبی بزرگانی در حد نیوتون، لایبنیتس، نمیدونم ماکس پلانک، اینشتین، هایزنبرگ، شرودینگر و غیره و غیره داشتیم و داریم، و دکارت ها، کانت ها و غیره، نیچه ها، مارکس ها و غیره. جز آنان که افکار کودکانه ای دارند، کسی از این بابت که هنوز معلمان ما نتوانستند خرافه ها و گمراهی های 10,000 ساله بشری را از ریشه برکنند ناخشنود نیست. جمله ذره گنگه و معنیش روشن. جز آنان که افکار کودکانه دارند، کسی از این بابت که هنوز معلمان ما نتوانستند خرافه ها و گمراهی های ادیان دیگه 10,000 ساله بشری را از ریشه برکنند ناخشنود نیست. یعنی خوشحالند، ولی نه، باید ناخشنود باشند که نتونستیم خرافه های 10,000 ساله رو از ریشه برکنیم. ترجمه خطا داره این، حداقل از نظر من. این تازه آغاز یک تجربه بزرگ است و خود محتمل است که در اثر ضریب بالای موالید، یعنی کودکان، در میان مردمی که خواهان دانش نیستند یا تعلیم نادرست می‌بینند در جمهوری اسلامی با شکست مواجه شود. اما اگر تمام کودکان را دست کم تا 20 سالگی تعلیم بدهیم و دانشگاه ها و کتابخانه ها و موزه ها را، الان هم اینترنت، رایگان به رویشان بگشاییم تا به گنجینه های معنوی و هنر بشریت دسترسی پیدا کنند، ایدئال میلدورانت، آن وقت حاصل چنین تعلیم و تربیت کاملی چه خواهد بود؟ غرض از تعلیم و تربیت در حافظ انباشتن مشتی حقایق و سنوات، یعنی تاریخ های مربوط به سلطنت ها نیست و نه صرفا تحصیل آمادگی ضروری برای کسب معاش در جهان است، بلکه غرض از آن، یعنی از تعلیم و تربیت، وسیله است که میراث معنوی و اخلاقی و فنی و هنری و علمی را به مقیاس هرچه بیشتر و در سطحی هرچه گسترده تر انتقال میدهد و هدف آن بالا بردن سطح شناخت و دریافت انسان و تسلط او بر خیشتن و پیراستگی او و سرور زندگانی اوست. یعنی یک زندگی شاد، نه گریه و غم. برخلاف اون، اینجا به اوج رسید، یعنی پیشرفت فنی رو با پیشرفت اخلاقی توأم کرد که من در پایان اینکه اندکی باقی مونده نقطه رو اضافه خواهم کرد در ادامه سخن ویلدورانت. میراثی که امروز میتوانیم به نحو جامعه تر به نسل‌های بعد انتقال دهیم، غنی‌ترین میراث در طول تاریخ بشر است. غنی‌تر از آن است که پرکلس در یونان که اون چیز مثلا ساختمان بزرگش رو ساخته، بله عصر طلایی یونان دیگه، غنی‌تر از آن است که از پرکلس به جا مانده، پارتنون، زیرا که در بردارنده تمدن یونان پس از او نیز هست، یعنی افلاطون ارسطو از جمله. غنی تر از آن است که از لئوناردو داوینچی به جا مانده است، کلیسای سکستین رو کشیده قیامه، زیرا که در بردارنده او و همه رنسانس ایتالیاست. و غنی تر از آن است که از ولتر به جای مانده، اصل رنسانس کنار گذاشتن دین. عزیزان برید کتاب دیکسیونر فلسفی ولتر رو به زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی و غیره گیر بیارید بخونید، به فارسی نخونید، زمان محمد رضا شاه زیر نظر زنده یاد استاد احسان یار شاطر چاپ شد، از ترس آخوندها طوری سانسور کرده بودن که ایشون هم یهودی الاصل بهایی، خانمشم باهاییه، ولی وحشتناک وحشتناک، یعنی ننگ پهلوی. و غنیتر از آن است که از ولتر به جای ماند، زیرا که سراسر دوره روشنگری فرانسه و انتشار همجاگیر آن را نیز در بر گرفته است. البته در انقلاب فرانسه آخوندها دیگه نمیتونستن بیرون بیان، وجود نداشتن، مثل فودال ها که شریکشون بودن و بخشی از دیرها و کلیساها را به موزه، از جمله موزه ساینس علوم تبدیل کردند. خیلی هم سمبولیکه که به جای جهل مذهبی علم گذاشتن. دستشون درد نکنه، فرانسه از این نظر تکه. خوشحالم که کودکانم در کودکی در یک کشور لایک بار اومدن. اگر به رغم یا علی رغم آه و ناله های ما پیشرفت، یه عده از جمله آخوندان یه ارتجایی ها، آه و ناله های ما منظور ماهای مذهبیه، پیشرفت واقعیت دارد، این نبدان سبب است که ما سالمتر و بهتر و عاقلتر از آنانیم که در گذشته چشم به جهان می گوشودن، بلکه از آن روز که بر میراثی گرانتر و در سطحی رفیع‌تر از پایه دانش و هنر که زمینه و تکیگاه وجودی ماست چشم گشوده ایم. به شرطی که چشمامون رو نبندیم. در قرآن پیغمبر اسلام یه جمله‌ای داره شاهکاره، که چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون، کران و کورانن، حیواناتن، بلکه کمتر از حیوان، چون حیوان استعداد کسب رو نداره، این داره اونو ضایع کرد. خطابم به آخونده که مانع دانش میشه بر این میراث. بله دوباره میخونم اینو، این نه بدان سبب است که ما سالمتر و بهتر و عاقلتر از آنانیم که در گذشته چشم به جهان گشودند، بلکه از آن روز که بر میراثی گرانتر و در سطحی رفیعتر از پایه دانش و هنر که زمینه تکیگاه وجودی ما چشم گشوده ایم، بر این میراث می افزاید و انسان که دریافت کننده آن است به همان نسبت پیشتر می رود. هرچه بر این میراث بیفزاییم به نسل بعد منتقل کنیم، اونقدر انسان پیشرفت معنا پیدا میکنه. تاریخ مهمتر از هر چیز دیگر آفرینش و ثبت این میراث است. همون کرد علم، هنر، ادبیات، همه چیز. سومر گهواره تمدن از اونجا شروع شد، خط و دارش کرد از دلش. و راستی یه چیز کشفی هم اخیرا در فرانسه در مورد افتخار ایران ماست، خط قدیم ایلامی که یک فرانسوی بازخوانی کرد از 2850 قبل از میلاد در موزه لوو وجود داشت. آقای بهبهانی هم تشریف آوردن، ما هم دیدیم اونا رو. اونها الفبایی بودن، یعنی فینگی ها که در 1100 قبل از میلاد از روی خط هیروگلیف الفبا رو درست کردن، ایلامی ها قبل از اون درست کردن، ولی چون خط میخی راحت تر بود بعد خط میخی اندیشه نگاری مثل چینی رو چیز کردن، قبول کردن. اما خط آغازین ایلامی الفبایی بوده است. هم یه پارانتز. تاریخ مهمتر از هر چیز دیگر آفرینش و ثبت این میراث است، هنری، علمی، تکنیکی، همه چی. و پیشرفت عبارت است از ازدیاد و ضبط و انتقال آن و استفاده روزافزون از آن. در بهترین تعریف برای پیشرفت در نظر کسانی از ما که تاریخ را نه صرفا به عنوان تذکارنامه عبرت آور حماقت ها و جنایت های بشری، بلکه نیز به عنوان اون یه تعریف بود یاد بود نامه شوق‌انگیز انسان های خلاق مطالعه می کنند، گذشته دیگر یکسره مغاک ناامیدی ها و وحشت ها نیست و وحشیت ها. مدینه است ملکوتی، کشور پهناور اندیشه ها. با طلا نوشتیم سرزمین هزاران اون موقع در عصر دین روحانی، سیاستمدار، مخترع، دانشمند، شاعر، هنرمند، موسیقیدان، عاشق و فیلسوف و چند نقطه مورخ و غیره و غیره که در هم آن همه زندند، یعنی در تاریخ، و هنوز سخن میگویند و درس میدهند و نقش میآفرینند و نغمه میپردازند بر موسیقی. در مورخ تأسفی دست نمی دهد که نمی تواند در حیات انسان معنایی ببیند. انسان خودش رو به قول نیچه که به حیاتش معنا میده، جز آنچه انسان خود بدان می بخشد. اینو عیناً از نیچه برداشته، شدیداً تحت تأثیرش، از جمله در لذات فلسفه آغاز سخن رو با این جمله نیچه شروع میکنه: نیچه آزاده پاکدل. الاخر جمله بگذارید همین مایه غرور ما باشد که ما خود به حیاتمان معنا میبخشیم. و گاه نیز، و نیهیلیزم هم از اینجا شروع میشه در قرن 20 و 21 که ارزش های غلط مذهبی که به جهان و حیات داده بودیم توسط علم شکسته شده، ارزش های جدید خدافرین انسان جایگزین ارزش های مذهبی نشده. بشریت در عصر پوچی و نیهیلیزم زندگی میکنه. آزاد تو باید و تو نباید، یعنی مرحله شطوری که ارزش های دینی رو پیروی میکنه، وارد مرحله شیری میشه، از همه چی آزاد میکنه خودشو، فقط به غرایزشه، خور و خواب و شهوتش ارزش قائله، بعد وارد عصر خلق ارزش های نوین و انسانی خواهد شد که تولد دوباره از کودکیه. به نظر نیچه در این چنین گفت زرتشت، یعنی طور دیگه ای نگفت، یعنی اون مزخرفاتی که قاطع و اینا چیز شده بود همه زده شده بودن. نیچه برای اینکه زرتشت رو دوست داشت این کتاب رو نوشت که این چنین گفت، طور دیگه ای نگفت، نه یعنی اینکه چنین گفت. داس اشپراخ زرتشت رو انسی پغل زرتشت رو فرانسش، و گاه چنان معنایی که بر مرگ چیره می شود. یعنی بگذارید همین مایه غرور ما باشد که ما خود به حیاتمان معنا می دهیم، و گاه چنان معنایی که بر مرگ چیره می شود. نیکبخت کسی است که پیش از مردنش از میراث تمدن هر اندازه که بتواند توشه برگیرد و آن را به فرزندانش منتقل کند و نسل های آینده. من اضافه می کنم چنین کس تا واپس این دم زندگی از این میراث پایان ناپذیر که در دسترسش بوده سپاسگزار است و میداند که این سرچشمه کمال و حیات جاودان انسان، من اضافه می کنم در زمین است، من نمی دونم در عالم خواهد بود یا نه. یه تکمله کوتاهی هم بگم و 5 دقیقه تموم بشه. ببینید یکی از خلاصه بیانات ویلدورانت این بود که تسلط بر محیط بود معنای پیشرفت، که علم و تکنیک. برتراند راسل به درستی گفت اگر انسانیت را با این همراه نکنیم جهنم علمی و تکنیکی به وجود خواهد آمد. بخشی از کشورهای غربی در عصر استعمار به وجود آمد. بر این سخن تسلط بر خویشتن رو افسود و پیراستگی، وارستگی از خود و سرور. بودا یعنی چی؟ بودا یعنی مرد بیدار، فرخنده حال، خوشحال، کسی که در غرایز خودش مسلط، در تعادل با اونها، نه این که میکشه، اون بیماریه، به اون مرز برسه، هرچی رو به افراطش بکشی ضدش رو تقویت میکنی. غرایز حیوانی رو بایستی، ما تا 6000 سال پیش حیوان بودیم، یعنی سومر، تمدن ما را از حیوان جدا کرد. بله 6 میلیون سال حداقل به وجود اومده، 6 میلیون سال حیوان بودیم کاملا. غرایز خیلی قوی هست در انسان، قوی ترینشون 3 تاست. یکی غروره، یعنی خودخواهی و تحقیر دیگران، نه عزت نفس. تعادل اون عزت نفسه. دوم طمع، تا حدی که انسان به بی‌نیازی خودش برسه. زیاده خواهی از اون دنبال طمع را افتادنه که سرمایه داری به شدت تشدیدش میکنه. سوم ناسیونالیسم، غرور رو تشدید میکنه. این هم همینطور، همه ادیان مؤمنین رو مغرور میکنن که شما اهل بهشتید بقیه جهنم. سوم حسده، از حقارت انسان حسد دست میده بهش. وقتی به کسی حسادت میکنه معلومه که اون برتر از خودش، به قول نیچه پسترین شکل خودخواهیست. خیلی قشنگ حسد رو تعریف کرد. بودا درست چیز رو که ما میگیم خواستن توانستن است، اگر فرد یا مردمی چیزی رو نخواهند به اون نمیرسن، آزادی رو نخواهند نخواهند رسید، نمیدم بهش. زن زندگی آزادی، بله کنارشم امیدوارم برابری به اصطلاح که عدالت و آبادی رو بزنیم پشتش. خدا عکسش رو میگه، میگه در من توضیح میدم در امور خارجی خواستن توانستن است. من اگه نخوام تحصیل بکنم، نخوام ثروتمند بشم، نخوام بلند بکنم، نخوام مل حکومتم و حاکمیت ملی در ایران برقرار کنم، به دست نمیارم. ولی در امور درونی فردی جمله طلایی بودا اینه: توانستن در ترک خواستن. انسانی به خودش مسلطه که اون چی که میخواد بتونه راحت ترکش کنه از خودخواهی و طمع و حسد. توانستن در ترک خواستن است. یکی از عرفای قدیم میگه از اون پرسیدن از خدا چه میخواهی؟ گفت میخواهم که نخواهم، نخواستن رو میخوام، استغنا رو میخوام، که اصلا چیز رو نداشت احتیاج نداشته باشم که بخوام. و امیر سید علی همدانی که من یه مقاله نوشتم دانشگاه بوعلی بودم، اغلب همدانی ها او رو نمیشناسن، کسی به کشمیر بره اونجا اون خانگاهش رو میبینه، منم دیدم، میگه هر چیز که در بند آنی بنده آن. فتوتنامه ای داره، کتابی به نام فتوتنامه اونجاست. هر چیز که در بند آنی، همه اینها مثل دین بودایی عرفانی مربوط به امر شخصیه. ممنون عزیزان، شب و روز عزیزان بخیر. جلسه بعد من حقیقتش میخواستم تألیف ژان فواستیه به نام وضع و شرایط روح علمی رو بخونم، چون یه نقصی داشت نتونستم بر اونو تکمیل کنم. کتابی رو که دوست عزیزی در سال 2004 که در همون سالم تألیف کرده، آقای دکتر هادی زمانی، به نام دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار تجربه ایران، این رو بازخوانی خواهم کرد. اونم میبونه اگر عمری برای من باقی مون، و امیدوارم بریم ایران این برنامه ها رو اجرا بکنیم. به هر حال آرزو هم بر جوانان قدیم عیب نیست. شب و روز عزیزان بخیر بود. ممنونم. مال آقای دکتر هادی زمانی رو بازخوانی خواهم کرد.